6 برابر افزوده به 3 میلیارد و 700 میلیون دلار رسیده است. سال جاری دو سازشنامه تجارت آزاد با مغولستان و امارات متحده عربی به امضا رسید. حالا با اعلام برنامه توجه شما را جلب میکنیم.
عزیزان، شما می توانید از طریق پست الکترونی مشهد 2000@mail.ru با ما نامه‌نگاری کنید و یا توسط اینترنت و برنامه های ایمو، تلگرام و واتساپ با شماره +92 935 875 6735 تماس بگیرید و موضوع های مورد نظر خود را با ما در میان بگذارید.
در شهر دوشنبه هفته گذشته فورم سرمایه‌گذاری دوشنبه اینوست 2025 برگزار شد که امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان درباره اهمیت و هدف‌های آن اظهاری نظر کرد. در ادامه صحبت‌های رئیس جمهور تاجیکستان را می‌شنوید.
معرفی ذخیره و امکانات‌های فراخ تاجیکستان برای سرمایه‌گذاری‌ها، آمادگی کشور برای همکاری و فناوری و غایه‌های نو، اینچنین تصمیم حکومت مملکت برای ادامه اصلاحات و دیگرگونه‌هایی که برای رشد استوار و تشکل شریکی در آن مدت شرایط مساعد فراهم می‌آورد، هدف اساسی همایش امروز می‌باشد. فورم دوشنبه سرمایه‌گذاری‌های سبز را که روش استوار اقتصادی را با در نظر داشت عدالت اجتماعی و استفاده صرفه‌کارانه ذخیره‌های طبیعی تامین می‌نماید، در مرکز توجه قرار داده است. ماس با این خاطر فارم زیر عنوان سرمایه‌گذاری‌های سبز، امکانیت‌های امروزه برای استواری فردا برزار کرده می‌شود. ما اطمینان داریم که محاکمه‌های سازنده در دوشنبه امکانیت خوبی را برای مکالمه، مبادله دانش و تهیه استراتژی‌ها در سمت پیشبرد سرمایه‌گذاری‌های سبز که وسیله اساسی برای رسیدن به آینده استوار دانسته می‌شوند فراهم می‌آورد. فورم برای تهیه قرارهای عملی، تحکیم اعتماد طرفین، معرفی اشتراک اقتدار سرمایه‌گذاری منطقه و فراهم آوردن زمینه مستحکم برای آینده در اساس پرینسیپ های استواری و منفعت های متقابل پلتفرم مهم را مهیا می‌سازد. محترم اشتراکچان فورم، تاجیکستان دولت صاحب اسلام با تاریخ کهن، فرهنگ خاص و میراث غنی می باشد. سرزمین ما در دوام دستورها همچون پول بین خلق ها و تمدن ها شرق و غرب را با هم می پیوست. راهی بزرگ ابریشم توسط حدود تاجیکستان امروز گذشته نه تنها مناسبت های تجارتی بلکه رابطه های فرهنگی را نیز تحکیم بخشیده و رشد علم و هنر و ارزش‌های معنوی مساعدت کرده است. امروز ما این رسالت تاریخی را ادامه داده ایستاده‌ایم، زیرا تاجیکستان با جمهوری مردم چین 500 کیلومتر سرحد مشترک دارد و با تجدید شهرهای دوشنبه، کلما سرحد چین که جاوگوی معیارهای بین‌المللی میباشد، کشورهای منطقه را به شهرهای قراقرم می پیوندند. اینچنین برای پیوست شدن به دالانهای نقلاتی سمت جنوب و برآمدن به بندرهای بحری، ما 6 پل ماشین گذر را در سرحد با افغانستان بنیاد نمودیم که برای گسترش همکاری های تجارتی و لوجستیکی کشورهای منطقه امکانیت خوب فراهم می آورد.
در بازارهای تاجیکستان این شب و روز یک روبل روسی برابر با 11 درم، یک دلار آمریکایی برابر با 9 سومانی و 25 درم و یک یورو 10 سومانی و 70 درم معامله می شود. اینک رسیدیم به پایان برنامه اقتصادی تاجیکستان در هفته که گذشت از بخشی تاجیکی صدای خراسان. تا برنامه های دیگر شما رو به خداوند بزرگ می سپاریم. خدا یار و نگهدار.
دوستان گرامی، در این لحظه تکرار سخنرانی را خواهید شنید.
بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره و سببا للمزيد من فضله و دلیلا على آلائه و عظمته، ثم الصلاة والسلام على حبيبه و خيرته ابو القاسم المصطفى محمد. و على آله الطيبين الطاهرين، سیما بقیت الله فی الارضین و لعن علی اعدائهم اعداء الله اجمعین. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة، ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا، حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. اللهم صل علی محمد و اجل فرجه. سید ابن طاووس یک زیارتی رو نقل کرده، یک صفحه است. حالا دعای ندبه طولانیه، شاید همه نخونن، اما این دعا، این زیارت اسمش از زیارت روز جمعه. خیلی تأکید میکنه حتما روزای جمعه اونو بخوانید. 7 سلام به امام زمان داره. مشیخ عباس قمی هم توی مفاتیح آورده و این مطلبم نوشته، حتی یه شعری هم بعدش نوشته و میگوید خوب است که شیعه حداقل با این زیارت 3-4 دقیقه ای روز جمعه اظهار ارادت و محبت به امام زمان ارواح نافداه داشته باشه. شما میدانید امام صادق سال 148 شهید شده، امام زمان 255 به دنیا اومده، یعنی حدود 110 سال مثلا تقریبا قبل از تولد امام زمان امام صادق شهید شده. هنوز 6 تا نسل فاصله است. اما عجیبه، امام صادق روایات زیادی راجع به امام زمان داره که فقط در کتاب کمال الدین صدوق 60 تاشو ایشون اونجا آورده. 60 تا روایت، 58 تا یا 60 تا. چون عزیزان میدونید بیشتر مطالبی که ما راجع به امام زمان داریم تو 2 تا کتابه، یکی کمال الدین که این کتاب رو شیخ صدوق به دستور امام زمان نوشت. البته شیخ صدوق 1000 سال پیش بوده، تقریبا 480. و کتاب دوم القیبه شیخ طوسی، ایشون هم حدود 1000 سال پیش بوده. الان شیخ طوسی در نجف دفنه، شیخ صدوق هم در شهر ری. اما این دوتا کتاب نزدیک به دوران غیبت صغراست. اگه غیبت صغرا 329 باشه، تا زمان صدوق خیلی نمیشه، 100 خورده ای سال میشه. لذا عمده روایاتی که ما راجع به امام زمان داریم تو این دوتا کتابه، مخصوصا که شیخ صدوق تو اون کتاب اول کمال الدین می نویسد که من یک شب امام زمان رو خواب دیدم کنار کعبه، من طواف می کردم، آقا می استاده بود. حالا استاد ما آیت الله مظاهری وقتی می فرمودن که شاید هم تو بیداری بوده، ایشون ملاحظه کرده میگه خواب. به هر حال میگه حضرت منو صدا زد و من رفتم خدمتشون و فرمود بیا جلو، و ای رفتم جلو و گفتم آقا بی ادبیه من خیلی بیام نزدیک. فرمود نه بیا. تا نزدیک آقا رسیدم، آقا فرمودن یک کتاب درباره ما بنویس و این روایات غیبت رو جمع‌آوری کن. که ایشون از خواب میگه بیدار شدم، حالا یا اگر بیداری بوده از مکه برگشتم و این کتاب رو نوشت. این کتاب رو به دستوره و شیخ صدوق هم میدونه اصلا خودش کسیه که باباش در زمان غیبت صغرا بوده. غیبت صغرا میشد با امام زمان ارتباط برقرار کرد. اگه کسی این 4 تا نایب و یکیشون رو پیدا میکرد، میتونست نامه برای آقا بده، پیام بده، حتی خدمت آقا برسه. ایشون در دوران غیبت صغرا پیام داده برای امام زمان که دعا کنید خدا به من اولاد بده، و آقا دعا کردن خدا 2 تا پسر بهش بده که یکی شیخ صدوق. لذا شیخ صدوق 300 جلد کتاب داره. من زیاد سر قبرش میرم، همین چند تا کتاباشم رو قبرش گذاشتن توی ابن بابویه شهر ری. ایشون خودش میگه من به دعای امام زمان به دنیا اومدم، ولد تو به دعای الحجه. پس هم کتابش رو امام زمان دستور داده، هم تولدش به دستور به دعای امام زمان. عمده روایاتی که راجع به امام زمانه تو این دوتا کتابه. من کلمات امام صادق رو نگاه میکردم، هم قم که بودم هم دیشب توفیقی داشتم راجع به امام زمان، امروز برای شما میگم. تقریبا اینا رو به 10 بخش تقسیم کرده، حالا ممکنه همشو نرسم بگم، ولی من امروز عرایزم فقط از امام صادق راجع به امام زمان، چیز دیگه نمیگه. یعنی کلمات امام صادق راجع به امام زمان، ارواحنا فدا. اگر بخوایم دسته بندی کنیم، 1، روایاتی که ایشون تأکید داره بر این که این آقا متولد میشه. چون امروز بسیاری از دانشمندان اهل سنت یا بخش زیادیشون میگن امام زمان به دنیا نیامده هنوز، ایشون میاد بعدن، انکار کردن خیلی ها. توی شیعه هم متاسفانه بعضی ها این حرف رو خیلی کم البته زدن، و حتی این عظمت امام صادق رو برسونه. امام صادق پیشبینی میکرد که ایشون بعدش بعضی ها 6 امامی بشن. 6 امامی بشن دیگه امام زمان رو قبول ندارن، 7 امامی بشن دیگه امامای بعدی رو قبول ندارن. چون امام صادق که شهید شد، بعد از ایشون 3 تا فرقه شد شیعه: اسماعیلیه، فتحیه، شیعه 12 امامیه. اسماعیلیه گفتن اسماعیل امامه، که الان هم هستن، هم تو هندن، هم در عرض میکنم که عراقن، اسماعیلیه زیادن. الان اخیرن هم امامشون فوت کرد، فکر میکنم 1 سال نشده. بعضی آقایون از ایران هم تسلیت فرستادن، آقا خان امام 49مشون اخیرن فوت کرد، یه پسرشو گذاشتن امام 50م جاش. چون اینا هر امامی که میمیره امام بعدی رو خودشون تعیین میکنه. خب امام میدونستی همچین اتفاقی میفته. از اون بدتر امام کاظم علیه السلام رو عده‌ای واقفی شدن، واقفیه گفتن ما 7 تا امام بیشتر نداریم، اصلا امام زمان امام کاظمه، همین ایشونه آخرین امام. ولذا شما ببینید امام صادق بهش سوال میکنن از ایشون امام زمان کیه، میفرماید الخامس من ولد سابع، پنجمی از نسل هفتمی. یعنی چی؟ یعنی هفتمی که امام کاظمه پنج تا اولاد دیگه بعدش میاد، پنجمیش امام زمانه. الخامس، و این حرف یعنی تفکر واقفیه که بعدن پیدا میشه غلطه. یا میفرماید امام علیه السلام، اینم تو کلمات امام، من اقر به جمیع الائمه، اگر کسی به همه اماما معتقد باشه، 11 امام، و جهد المهدی، فقط امام زمان رو منکر بشه، فقط امام زمان رو، عجیبه ها عبارت رو ببینید، کان کمن اقر به جمیع الانبیا و جهد محمدن صلی الله علیه و آله. این مثل کسیه که همه انبیا رو قبول داشته باشه، پیغمبر آخر الزمان رو قبول. این یک دسته از روایات که کسی بعدن منکر امام زمان و تولد و شخصیت ایشون نشه، کما اینکه امروز افرادی منکر شدن. نکته دوم، اینم خیلی جالبه، روایاتی که از امام صادق راجع به ندبه، گریه، دعا در دوران غیبت رسیده. آقا اولادی که هنوز به دنیا نیامده برای چی گریه کنیم براش؟ این دعای ندبه از امام صادق دیگه، هی بگیم قربونت برم، دورت بگردم، به نفسی اند، به نفسی اند، 38 بار بگیم اینه اینه، کجایی؟ آقا کسی که به دنیا نیامده کجایی یعنی چی؟ اینه معز الاولیا، اینه مذل الاعدا. دعای عهد براش، این دعای عهد از امام صادقه. دعای اللهم عرفنی به نفسه، این از امام صادقه. من یه داستانی بگم، یکی از اصحاب صدیر سیرفی، حالا بعضیا صدیرم گفتن، به نظرم صحیحش همین صدیر باشه، یکی از اصحاب امام صادق میگه من و مفضل و ابا بصیر یه رو با هم ستایی گفتیم بریم دیدن امام صادق، ظاهرا یه عیدی هم بوده، حالا چی بوده نمیدونم، چه عیدی بوده، بریم یه سری خدمت امام صادق. میگه رسیدیم و وارد شدیم، دیدیم جالسن علی تراب، آقا رو خاک نشسته، تو خونه حیاتی بوده، جایی بوده، و علیه دیدیم بر بدن او یک لباس خیبری است، حالا لابد پارچه‌ای بوده مثلا به این نام مال اون زمان، و هو یبکی بکا السکلا، سکلا با سه سنخته به مادر بچه مرده میگن، مثل مادر جوون از دست داره داره گریه میکنه. کسی مرده، کسی طورش شده، همینطور داره عشق میریزه، ذات الکبد الحری، مثل کسی که جیگرش داغ دیده، و ابل الدموع، همینطور عشق داره روی این گونه هایش قطره قطره. خیلی تعجب کردیم. و هو یقول، هی تو گریه هاش میگه سیدی آقای من، غیبت و که نفت رقادی، غیبت شما خواب رو از چشمان ما گرفته، و زیقت علی مهادی، زندگی رو بر ما سخت کرده، و ابتزت منی راحت فؤادی، قلب ما رو به درد آورده. سیدی، ای میگه سیه، آخه خودش آغاز دیگه، از امام صادق کسی بالاتر نبوده که، تو اون زمان بالاترین شخصیت جهان اون زمان امام صادقه، ایشون به کی داره میگه سیدی؟ سیدی غیبتو که اوصلت مصابی به فجای الابد، آقا غیبت شما داره ما رو به مصیبت و فجایع مبتلا میکنه. من رفتم جلو گفتم لا ابک الله یا ابن خیر الورا، آقا خدا شما رو، من انشالله شما رو گریان نبینم، من ایت حادثتن، چه حادثه‌ای پیش اومده؟ بچه‌ای مرده، داغی پیش اومده، چی شده اینطور شما گریه میکنی؟ فرمود به ما سه نفر، امروز داشتم کتاب جعفر رو نگاه می کردم، ائمه ما منابع علمیشون چند تا کتاب بوده، یکی کتاب جفر، کتاب جفر علوم انبیای قبل از اسلام، حضرت عیسی، حضرت موسی. گای امام صادق میگه عیسی اینطور فرمود، موسی اینطور فرمود، این کتاب رو داشتن. یکیش کتاب جامعه، اینم کتابی است که پیامبر فرموده امیرالمومنین نوشته، چون پیامبر خودش چی ننوشت. اینم حرفای رسول خداست. یکی هم کتاب مصحفه که مال مادرشون حضرت زهرا بوده. این سه تا کتاب در اختیار اینها بوده. امروز هم کسی نمیدونه اینا کجاست، در اختیار امام زمان. آقا فهمدن من داشتم نگاه میکردم دیدم در دوران غیبت طول میکشه و عمر امام زمان خیلی طولانی میشه، طول عمرهی و غیبتهی. حالا من دیگه عربیاشو نمیخونم. دیدم مردم در اون دوران عده‌ای شک میکنن، اعتقاداتشون رو از دست میدن، دچار تردید میشن از به خاطر طول و ارتداد من دینهم. بعضیا مرتد میشن، میگن آقا اسلام چیه؟ الان هستن دیگه، شما جامعه میبینید حالا امروز اسم آتئیست میذارن روش، منکر خدا میشن، منکر دین میشن، منکر رسالت میشن. ما کار با ادیان دیگه نداریم، جسارتم به صاحب هیچ دینی نمی کنیم، حقم نداریم جسارت کنیم. هر که هر دینی داره برای خودش داره، ولی انسان برای دینش باید دلیل داشته باشه. دیروز یه آقای همینجا به من گفت جوان من دست از اسلام برداشته، یه مذهب دیگه ای رو مثلا الله. اون مذهب رو من عرض نمی کنم. گفتم برای چی؟ گفت میگه برای اینکه اونها راحت تره، نه نماز داره، نه روزه داره، نه حج داره، نه خمس داره، نه زکات داره. اینکه نشد دلیل، نشد دلیل. اگه یه پزشکی گفت شما رو باید جراحی کرد، یه پزشکی گفت نمیخواد، هر چی میخوای بخور، چون راحت تره شما سراغ این میری، خب میمیری، چون راحت تره، چون ساده تره. دیدم آقا داره مثل باران اش میریزه برای، بعد فرمود تواقیت زیاد میشن، دشمنا زیاد میشن. غیبت امام زمان، حضرت میدونید، حالا عرض خواهم کرد، امام زمان رو تشبیه به انبیا کردن، به حضرت نوح. اینم دسته دوم روایات.
همراهان گرامی، امیدوارم که برنامه تکرار سخنرانی مورد پسند شما قرار گرفته باشد. هم اکنون برنامه خودتان تکرار ما و مخاطبان را خواهید شنید.
بر بالی امواج با ما همراه باشید. رادیوی تاجیکی، صدای خراسان،
ما و مخاطبان.
در مشهد است موجی خراسان، بینای تو پخش است در جریده آمو، صدای تو اینجا پیام نثار برآورد می شود. ای هم نشینی موجی خراسان، فدای تو. با نام و یاد خدا. سلام شنوندگانی عزیزی برنامه ما و مخاطبان از رادیوی تاجیکی صدای خراسان. نور و برکت در خان و خاندانتان. من اسفندیار خلیلی با اتفاق دیگر همکارانم با گفتار دیگر از برنامه ما و مخاطبان در خدمت شما هستیم. لطفاً تا پایان برنامه ما را همراهی کنید.
صدا سیمای ایران است اینجا، صدای آشنایان است اینجا، همه گفتارهای رادیویی برای تاجیکستان است اینجا. چه خوش گفته شکوری بخاری، عزیز من خراسان است اینجا.
farstoday.ir/tg نشانی سایت رادیوی تاجیکی صدای خراسان است و با وارد شدن به این سایت می توانید از تازه ترین و مهمترین خبر و گزارش ها آگاهی پیدا کنید و همزمان برنامه های رادیویی را مرور نمایید.
بهر شنیدن
ما در تلاشیم، گویید و ما هم هوشیم و گوشیم.
در این بخش از برنامه به ادامه گفتاری شبی اجادی فرزانه خوجندی در تهران میپردازیم. یادآور میشویم که در ماه گذشته میلادی در فرهنگسرای نیاوران تهران شب اجادی فرزانه خوجندی، شاعر مردمی تاجیکستان و یکی از نام‌آوران ادبیات معاصر تاجیک برگزار شد. این جشن فرهنگی در چارچوب 884مین شب مجله مشهور بخارا با ابتکار علی دهباشی و با همکاری انجمن دوستی ایران و تاجیکستان راه اندازی گردید. در این مراسم شخصیت‌های برجسته سیاست و فرهنگ و ادبیات گردی هم آمده بودند. دکتر محمد رضا شفیعی کتکنی، شاعر، پژوهشگر و یکی از چهره‌های درخشان ادبیات معاصر ایران به حیث مهمان ویژه حضور داشت. نظام‌الدین زاهدی، سفیر جمهوری تاجیکستان در ایران، علی اشرف مشتهدی شبیرسترین، نخستین سفیر جمهوری اسلامی ایران در تاجیکستان، محسن جوادی، معاون وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ایران، طالب کریم آذرخش، شاعر مردمی تاجیکستان و دیگران شرکت داشتند. علی اشرفی شبیستری، سفیر سابق ایران در تاجیکستان، در این محفل از فرزانه و آثار او وصف کرد و گفت اشعارش مخاطب را مجذوب میکند.
از جناب آقای دکتر علی اشرف مشتهد شبستری، محبوب همه تاجیکان و محبوب السفرا باید گفته شد، خواهش شد. ایشون با اینکه عمل جراحی سه روز پیش انجام دادن ولی فکر کردن که باید حتما بفهمید اینجاش.
سلام علیکم. خیلی شرمنده که من به حال رسم ادب رو به جا نیاوردم، نتونستم بلند شم وقتی که استاد شفیعی کتکنی تشریف بردن یا استاد زاهدی. عرضم خدمتتون که باید تشکر کنیم از جناب آقای دهباشی، همونطور که آقای زاهدی برادر عزیز من گفتن، ایشون واقعا یک تنه و اندازه شاید دو تا بزادخونه دارن کار میکنن و الحمدلله موفق هم هستن. و اینکه فرمودن که در تاجیکستان و همینطور در سمرقند و بخارا در ایران فرهنگی خوشبختانشون الحمدلله کاراشون بسیار موفق بوده و واقعیت اینه که جایگزین هم نداره و برای همینه که برایشون باید عمر 150 ساله از خدا بخوایم انشاءالله که ایشون زنده باشه. من تبریک عرض میکنم خدمت جناب سفیر به مناسبت 34مین سالگرد استقلالشون. انشاءالله که 3400مین سال استقلال تاجیکستان رو جشن بگیرم و این الحمدلله در زیر سایه جناب عالی رئیس جمهورشون خیلی کارهای بزرگی انجام شده که کسی که اگه مثل بنده روز اولی که در 17 دی 1370 رفتم اون روز رو با امروز مقایسه کنه فکر میکنه که یه جای اشتباهی اومده است که هواپی ما وقتی پیاده میشه اینقدر پیشرفت شده. برخو این پیشرفت ها نتیجه زحماتشون هستش. به استاد شفیعی کتکنی واقعا خوشحالم که من امروز خدمتشون مجددا رسیدم. به قول خودشون بعید العهد شده بودیم، مدتی بود که همدیگر ندیده بودیم، ملاحال این فرصتی شد که همدیگر دیدیم. عرضم خدمتتون با اجازت من برم به سر مطلب و چون راجع به خانم فرزانه من صحبتم خیلی زیاده، اینه که مجبورم که کمش کنم و اونی که نوشتم و بهتون بگم. به نام آنکه جان را فکرت آموخت، یک دهان خواهم به پهنای فلک تا بگویم وصف آن رشک ملک. آشنایی و دوستی صمیمانه و مستمر 34 ساله بنده با بانو فرزانه و استاد آذرخش از برکات مأموریتم در تاجیکستان به شمار می آید و از این بابت خدای را شاکرم. فرزانه خانم یکی از شعرهای بیبدیل تاجیکستان می باشد و استاد گفتند وقتی می سراید یا سخنی میگوید کلامش پر از معنویت است، شنونده را مسحور میکند. او صلح درون دارد. من با ضرس قاطع عرض میکنم، مداهنه هم نیستش. از کلام و اشعارش پیداست که همواره متوجه حضرت حق است و بنابراین سخنش رنگ سبز و صفا میگیرد و از عمق جان میجوشد، نه از دهن و حافظه ظاهری. دلش چون آینه سیغل خورده است که انوار الهی در آن تابیده‌اند و به صورت کلمات ظاهر میشود. شاهانه دختر نازنینش در مقدمه گلچین غزلیات فرزانه که استاد نام بردن به خوبی درباره اشعار مادرش توضیح میده. این دختر خانم که خودش هم به هر حال حتما ادیب و شاعر هست، می نویسه با انگیزه آفریننده این نغمه های معنوی رو به عرفان و ادب آوردم و دنیا را با انسان هایش دوست داشتم. این ترانه ها به من همیشه مفهوم دوست داشتن را القا می کردن. جای آن ندارد که از صنایع سوری و جوهری این گزیده صحبت نمایم. عشق و آرمان بزرگی که در این اشعار پرتو می زند مرا از مشاهده آرایه های ظاهر و باطن سخن دور می کند و می اندیشم که خواننده دلاشنا نیز نجیبترین افروزها را از این حروف در می یابد و با دل و جان و چشم نظر تازه به شناخت عالم می پردازد. حتما دوستان اطلاع دارم متاسفانه فرزانه خانم و آیا آذرخش من یک سال اندی پیش و حال پسر نازنینشون 20 ساله را از دست دادن. اشعاری که خانم فرزانه در مورد فرزند دلبندشون که واقعا تحت عنوان وجود معصوم و اون گلچین همه نیکویی ها و خوبی ها و صفا و زیبایی عالم بود، در اونجا هم ما باز هم میبینیم که از دیدگاه عارفانه ایشون صحبت میکنند. این یکی از چند نمونه من داشتم، یه نمونه وقت میخونم. در جهان آینه آدم کامل بودی، به تو ماننده تو را باز تو را میشمارم. هر کلام تو مرا حکمت ربانی بود، شمس تبریزم و مولای سعادت. پسرم با همه ای بگناه هم که مرا راه دهد به بهشتی که دیگر باره به رویت نگرم. از شمار بیش بود و از حد و اندازه برون برکاتی که بیامد ز تو بر بام و درم. ای که هستی یه تو افشاگر لا الله بود، در نفسهای پس نام تو بر لب ببرم. اما نکته مهمی که در مورد جایگاه والای فرزانه در ادبیات تاجیکستان باید ذکر کنیم اینه که در دوران شوروی به دلایل مختلف، از جمله کم اهمیت شدن توجه به غزل و قصیده، هیچ شاعری به طور رسمی امکان پیدا نکرد صاحب دیوان بشود. به جز دیوان لاهوتی در ایران چاپ شده، آقای خدا بیامرزه، آقای بشیری چاپ کردن، یکی دو تا از شعرهای دیگه تاجیکستان هم خارج از تاجیکستان در واقع دیوانشون چاپ شد. البته مرحوم لایق شیرعلی هم این نیت والا رو در سر داشت، متاسفانه فرصت تحقق آرزو پیش نیامد. دیوان دو جلدی فرزانه خانم که 500 غزل از وی در اون درج شده، اولین دیوانی است که بعد از دوران تسلط شوروی به چاپ رسیده است. اگر بخوایم مضامین اشعار کمال خوجندی به فرزانه را مقایسه کنیم، به طور خلاصه میتوان گفت اگر چه قرنها میان این دو شاعر فاصله است، اما در برخی جلوه‌های ادبی هنری میتوان نقاط اشتراک و پیوندهای معنایی یافت. فرزانه را میتوان ادامه روح و سنت شعری کمال خوجندی در عصر حاضر دانست.
شعری از آذرخش شوهر فرزانه خوجندی را که افضل شاه شادی آوازخوان تاجیک سراییده است منظورتان میگردانیم.
خنده خورشید در دوران نگنجد، عیب کیست؟ یوسفی یعقوب در کنعان نگنجد، عیب کیست؟ هر کسی را مطلبی و هر خسی را منصبی است. نام چون در لوحه‌ای عنوان نگنجد، عیب کیست؟ نام چون در لوحه‌ای عنوان نگنجد، عیب کیست؟ موسیقی کسب خدری دوست داری دوست داشت. مهری جانان اندرونی جان نگنجد ای بکیست. عشق ما اندازه های عشق بازان را شکست. عارفه در دفتری عرفان نگنجد ای بکیست. عارفه در دفتری عرفان نگنجد ای بکیست. گیرمانی مود خواهان گیرمانی مورها ای بکیست. آغزرش این زندگی قانونی نابین بیشته است. ورنه انسانی که در انسان نگنجد ای بکیست. ورنه انسانی که در انسان نگنجد ای بکیست.
با پایان گفتار این ساعتی برنامه ما و مخاطبان از رادیوی تاجیکی صدای خراسان رسیدیم. خوش باشید.
همراه و همسفر به خدا می سپارمت. تا هفته دیگر به خدا می سپارمت. یارت خدا و رهنما قرآن مصطفی. ما را ز خاطرت مبر. با خدا می سپارم.
یارانی همراه همکارانم برنامه سیاسی را آماده پخش دارن. از شما دعوت میکنیم بشنوید.
مجله خبری.
با سلام حضور شما شنوندگان عزیز و ارجمند. در برنامه مجله خبری این دفعه در مورد ضربه شدید و جایگاه رژیم صهیونیستی و حامیانش در افکار عمومی غرب و جهان بعد از جنگ غزه و نسل‌کشی فلسطینی ها با شما مطلب های را در میان می گذاریم. لطفا همراه ما باشید. روزنامه نیویورک تایمز در گزارش اخیر نوشت جنگ غزه علاوه بر خسارت‌های انسانی و ویرانی گسترده ضربه جدی به وشهی بین‌المللی رژیم صهیونیستی و به ویژه رابطه‌های آن با مردم آمریکا وارد کرده است. این روزنامه آمریکایی درباره امکان بازسازی جایگاه رژیم صهیونیستی در افکار عمومی جهانی و به ویژه در آمریکا پس از نسل‌کشی در غزه ابراز تردید کرد و این موضوع را آزمون بزرگ تل ابیب دانست. گزارش ها بیانگر آن است که نتیجه های چند نظرسنجی نو نشان می دهد که نگاه افکار عمومی آمریکا نسبت به اسرائیل به شدت منفی شده و این رژیم در حال از دست دادن حمایت بخش بزرگی از جامعه آمریکا است. این اولین بار در تاریخ نظرسنجی ها از سال 1998 است که بیشتری رای دهندگان آمریکایی و غربی با فلسطینی ها ابراز همدلی می کنند و این همدلی را با رژیم صهیونیستی ندارند. حتی در میان جامعه یهودان آمریکا که همواره از حامیان اصلی اسرائیل بودند، تنقیدها از کابینه بنیامین نتانیاهو افزایش یافته است. بر اساس نظرسنجی اخیر روزنامه واشنگتن پست، اکثریت یهودیان آمریکایی بر این باورند که اسرائیل در جنگ غزه به جنایت جنگی دست داده است و 4 نفر از هر 10 نفر نیز بر این باور بودند که اسرائیل به نسل‌کشی روی آورده است. اندیشکده‌های صهیونیستی نیز اعتراف کردند که ادامه جنایت در غزه پایه‌های امنیت اسرائیل و حتی تمدن غرب را به لرزه درآورده است. اتحاد راهبردی آمریکا و اسرائیل که زمانی بر پایه ارزش‌های مشترک بنا شده بود، اکنون با چالش‌های جدی روبرو شده است. این دگرگونی می‌تواند بر سیاست‌های آینده آمریکا در غرب آسیا تأثیرگذار باشد. این تغییر نگرش سبب شده است حتی نمایندگان مترقی حزب دموکرات در کنگرس نیز به دنبال ایجاد محدودیت‌ها در کمک‌های نظامی آمریکا به اسرائیل باشند. گرچه جمهوری‌خواهان همواره تلاش کردند حزب خود را مدافع اسرائیل و دموکرات‌ها را مخالف آن جلوه دهند، اما تغییرات نسلی در آمریکا موجب شده بخش زیادی از جوانان مسیحی انجیلی نیز برخلاف والدین خود اسرائیل را قدرت سرکوبگر فرض کنند. این در حالی است که در آمریکا افزایش اقدامات فعالان طرفدار فلسطین با بازداشت، اقدامات قانونی و تهدیدهای فزاینده روبرو هستند و بهانه در اختیار دولت دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا قرار داده تا به طرز بی‌سابقه به آزادی بیان حمله کند و آمریکا را به سمت پیش ببرد که از دیدگاه بسیاری افول این کشور به سمت خودکامگی است. در زمینه افول شدید جایگاه رژیم صهیونیستی در افکار عمومی آمریکا و جهان، این موردها قابل ذکر است. اول اینکه نظرسنجی‌های اخیر نشان می‌دهد احساس همبستگی مردم آمریکا با اسرائیل به پایان‌ترین سطح در چند دهه اخیر رسیده است، و دوم اقدامات نظامی صهیونیست‌ها در غزه و به ویژه علیه کودکان و غیر نظامیان مشروعیت اخلاقی این رژیم را در افکار عمومی اروپا و غرب و آمریکا ضعیف کرده است. حتی متحدان سنتی اسرائیل در اروپا اکنون آن را بار استراتژی در معادلات گیاپولیتیکی می دانند. افکار عمومی کشورهای اروپایی و غربی و آمریکایی به طور فزاینده از اسرائیل فاصله گرفتند و این روند موجب افول مشروعیت دیپلماتی و اخلاقی تل ابیب در غرب شده است. حتی دیدگاه کارشناسان رسانه‌های فارسی زبان صهیونیستی نیز تا حدود زیادی تغییر کرده است. با هم بشنویم.
اعتراضاتی که در دانشگاه‌های مختلف آمریکا در چند هفته گذشته دیدیم واقعا تاثیر عملی روی زمین هم داره، مثلا رسیدن به یک توافق احتمالی؟
نظر من حتما داره، ولی در این حال فشار بین‌المللی از کشورهای اروپایی، از خود آمریکا، اون هم به گمان من در این مسئله تأثیر گذاره. خود این فشارهایی که این کشورها میارن، یعنی آمریکا مثلا میاره، بدون شک در تأثیر تحت تأثیر این تظاهرات هست، تظاهرات گسترده‌ای که بسیاری از دانشگاه‌های برجسته آمریکا رو با یک مرحله تازه‌ای از تنش و از مبارزه روبرو کرده. من فکر می‌کنم حمله به غزه باعث یک شکست تاریخی برای اسرائیل شده در افکار عمومی. من هرگز ندیدم در افکار عمومی آمریکا، در افکار عمومی جهان یک چنین اتفاق نظری باشه که این سیاست در غزه، این کشتارهای واقعا گسترده علیه شهروندان بیگناهی که نه وجاهت قانونی داره. فرانسه اعلام کرده که این سیاست ها جنایت جنگی افکار عمومی، همه علیه این هستن. جان یک یهودی به اندازه جان یک فلسطینی به نظر من برای هر کسی باید مهم باشه، ارزشمند باشه. و این تصاویری که همین الان شما دارید میبینید و این تصاویر بیشتر هم خواهد شد به گمان من، فقط به ضرر اسرائیل در میان مدت دراز مدت و بهاش رو فقط ملت بیگناه فلسطین در غزه میپردازن و غم انگیزه. و به همین خاطر در دانشگاه ها با این موج گسترده اعتراض ها رو برو شدید.
نظرتون برنده اصلی در این توافق کدوم طرف خواهد بود، حماس یا اسرائیل؟
ببینید آمریکا چرا نهایتاً در افغانستان شکست خورد؟ چون نتونست دولت الترناتیوی بیاره تو افغانستان که دوام داشته باشه. پس مجبور شد بیاد بیرون. چرا آمریکا در عراق شکست خورد؟ به خاطر همین دلیل، به خاطر اینکه سعی کردن یک دموکراسی به وجود بیارن که ثبات داشته باشه. و الان هم دیدیم که واقعاً الان عراق چی شد. خود ما چرا در لبنان شکست خوردیم؟ ما در سال 1980 رفتیم در لبنان، سعی کردیم دولت اونجا رو عوض بکنیم. آقای بشیر شمایل که حامیان آقای بشار حوافظ الاسد زدن، ایشون رو کشتن و بعد از 18 سال خوده بیان بیرون. اگه هدف ما این بود که ما بریم در غزه، که هدف ما یکی از اهداف اول این بود دیگه، خود منم به اندازه کافی تو برنامه شما بودم وقتی که در اسرائیل بودیم و در مورد این مسئله ما حرف می‌زدیم که دولت اسرائیل حماس رو عوض بکنه، یک حکمران دیگه اونجا باشه. ببینید به نظر میاد که دیگه همچین چیز غیر ممکن شده. اگه دو ماه اول، سه ماه اول میومد آقای نتانیاهو میومد اجازه میداد نیروهای سازمان آزادی بخش فلسطین برن در غزه برن اونجا مستقر بشن، شاید میشد حماس رو عوض کرد. شما فردا اصلا فردا تجسم ما کنیم، تصور بکنیم ما میریم رفح، ما میریم رفح رو هم میگیریم. باشه، از کی میاد جای کی میاد اونجا به بیمارستان و مسائل بهداشتی، آموزش پرورش، بیمارستان ها مشکلات چه میدونم آب و اینا برسه؟ خب کسی جز حماس دیگه نیستش. از این نظر به نظر من واقعا اسرائیل به هدف خودش نرسید.
دلیل بی آبروگی بیشتر رژیم صهیونیستی و آمریکا و سبب نسل‌کشی در غزه به همگان معلوم است، اما از نگاه کارشناسانه این مسئله چگونه ارزیابی می شود؟ محمد اقبالی کارشناس مسائل غرب آسیا چنین می گوید.
اگر برگردیم به قبل تبرید که تازه عملیات طوفان الاقصی اتفاق افتاد، وقتی نگاه می کردیم به اندیشکده ها، به اتاق های فکر غربی و اسرائیلی، اینها پیشبینیشون این بود که یک جنگ حد اکثر چند هفته ای یا چند ماهه خیلی کوتاه خواهیم داشت و به واسطه در واقع اون برتری سخت افزاری رژیم صهیونیستی خیلی اتفاق دشواری برای صهیونیست‌ها نخواهد افتاد. و اون اهدافی رو که نتانیاهو مطرح کرده بود مبنی بر آزادی تمام اسرا و نابودی حماس محقق خواهد شد. اما هرچه زمان گذشت پیچیدگی این مسئله بیشتر مشخص شد و اون حساب‌ها و در واقع حساب کتابی که صهیونیست‌ها داشتن مبنی بر این که ائتلاف عربی در واقع همسو با آمریکا خواهد توانست خیلی در واقع به صورت پنهان حمایت بکنه از سیاست‌های اسرائیل و همزمان دولت آمریکا هم پشتوانه محکمی خواهد بود، اینها محقق نشد. این دلایل هم دلیل منطقی داره هم دلیل فرامنطقی، ولی واقعیت اینه الان که داریم به گذشته نگاه میکنیم، مهمترین چیزی که باعث شد رژیم صهیونیستی امروز در این نقطه قرار بگیره که آقای نتانیاهو امروز میاد سخنرانی میکنه در جمع تعدادی از سیاسیون صهیونیست و میگه که آقا اگر ما این جنگ رو در واقع از من حمایت نکنید ما به سمت نابودی میریم، یا آقای ترامپ میاد در بین هواداران خودش صحبت میکنه میگه اگر به من رأی ندید اسرائیل از بین خواهد رفت، این دلیلش برمیگرده به افکار عمومی. رژیم صهیونیستی نه تنها در میدان از لحاظ تاکتیکی و عملیاتی در مقابل در واقع جبهه مقاومت و گروه های مقاومت و خاصه حماس کم آورد، ولی این شکست رو ابراز نمی کنه، بزرگترین باخت خودش در سطح افکار عمومی بود و این افکار عمومی رو نه تنها در سطح منطقه بلکه در دنیا از دست داده. این نشون میده که بزرگترین موفقیت مقاومت در این پرونده جنگ غزه در واقع کسب اعتماد افکار عمومی و علاقه افکار عمومی به پیروزی در واقع جبهه مقاومت بوده.
درست دکتر، وقتی به جنگ غزه می نگریم در واقع می توانیم با جرات بگوییم که جنگ غزه در واقع دو بخش داره. محور مقاومتی که در واقع در داخل خود غزه هست بدونی که ارتباط مستقیم یا غیر مستقیم حتی داشته باشه با بیرون. برخی ها شاید مثلا به این نتیجه برسن و بگویند خب محور مقاومت در منطقه فعال شده، جنگ غزه به همین دلیل در واقع ادامه پیدا کرده و اینا، در حالی که اگر چنین تفکری داشته باشیم به این مفهوم است که شاید کمک های بسیار مستمری به نیروهای مقاومت در داخل غزه انجام میشه و ادامه حیات اونها بیشتر مربوط میشه به این مسئله، در حالی که کاملا بسته هست اون منطقه، تحت محاصره هست و هیچ حتی شاید یک گلوله هم به اون منطقه وارد نمیشن. سوال خیلی از در واقع مخاطبین ما ای هست. محور مقاومت علت حیات نیروهای مقاومت، جنبش حماس، جهاد اسلامی در داخل غزه چی هست؟ چطور اصلا چنین چیزی امکان داره؟ برای خود ما سوال است.
دقت بکنیم که مقاومت فلسطین و خاصه مقاومت غزه یک مقاومت مردم پای است، برخلاف اون چیزی که در رسانه ها منعکس می شد که حیات و ممات مقاومت فلسطین و غزه وابسته به کمک های بیرونی است، به واسطه در واقع مردم پای بودن این مقاومت و در واقع اون سرمایه گذاری که مردم از جان و دل در غزه برای تقویت گروه های مقاومت کردن، ما شاهد این هستیم که با وجود اینکه تمام زیرساخت های غزه عملا از بین رفته، هنوز هم گروه های مقاومت فلسطینی در غزه دارن مقاومت میکنن و حتی قابلیت حمله موشکی به رژیم صهیونیستی رو دارن. این نکته خیلی مهمی است که معمولا تو رسانه کمتر بهش پرداخته میشه، ولی خیلی خوب بود که حضرت عالی مطرحش کرد.
خواهش میکنم. اگر بخوای به این مسئله بپردازیم که اهدافی را که در واقع بنیامین نتانیاهو تعیین کرده بود برای خود، چطور این مسئله تحقق پیدا نکرد؟ هرچند شما در لابلای سخنهایتان این مسئله را بهش اشاره داشتین، چگونه میشه این منطقه که یکقدر کوچک است، برخی وقتا یک مثالی که بسیار مثال جالبی بود زده بودن این بود که برخی پارک هایی که در اروپا و امریکا هست از منطقه غزه بزرگتر هست. این عدم موفقیت جدای از این که به هر ترتیب او ایمان و او باور و اعتقادی که وجود داره بین نیروهای مقاومت فلسطینی، دلیل دیگه ای چی هست با استخبارات بسیار قوی که دامه کنه رژیم صهیونیستی داره؟
خدمت شما عرض بکنم دلیل این مسئله رو میشه در از یه جنبه در واقع اطلاعاتی امنیتی اگه بخوایم بهش نگاه بکنیم. بعد از سال 2006 که در واقع حماس تونست تسلط بیشتری بر منطقه غزه پیدا بکنه، سعی کرد که در واقع در حوزه ضد اطلاعات در واقع سیاست‌هایی رو به کار ببنده که برای روز مبادایی که نمونش طوفان الاقصا بود، رژیم صهیونیستی با همه وجود اشراف اطلاعاتی که ادعا می‌کنه داره، نتواند ضربه‌های مهلکی رو به این گروه و جریان مقاومت وارد بکنه.
به هر ترتیب نسل‌کشی و جنگ و تجاوزگری رژیم صهیونیستی در برابر فلسطینیان به ویژه در غزه نشان داد که پایه‌های ایدئولوژی این رژیم در سطح جهان بیش از پیش دچار ضعف شده و اکنون افکار عمومی جهانی به طور فزاینده نسبت به این رژیم بدبین هستند. رسانه‌های غربی برخلاف گذشته گزارش‌های انتقاد آمیزتری از اقدامات اسرائیل منتشر می‌کنند و شبکه‌های اجتماعی نیز با انتشار تصویرها و روایت‌های انسانی از جنگ غزه افکار عمومی را به سمت همدلی با فلسطینی‌ها راهنمون کردند.
دوستان گرامی، کم کم با پایان برنامه های شامگاهی نزدیک می شویم. در این لحظه حکایت های ادبی را خواهید شنید.
ای همه هستی ز تو پیدا شده، خاک ضعیف از تو توانا شده. درود بر شما همراهان برنامه حکایت های ادبی. من ماریا دسراف با حکایتی دیگر از گلستان سعدی در خدمت شما عزیزان هستم. وقتی هارون الرشید بر مصر تسلط یافت، گفت به خلاف آن طاغی که به خاطر غرورش خود را خدا می پنداشت، من این سرزمین را به هیچ کس جز کم ارزشترین بندگان نخواهم بخشید. غلامی سیاه داشت که نام او خصیب در غایت جهل بود. ملک مصر را به وی ارزانی داشت و می گویند عقل و درایت او تا به جایی بود که طایفه ای از کشاورزان مصر شکایت آوردندش که پنبه کاشته بودیم، باران بی وقت آمد و از بین رفت. گفت پشم بایستی کاشتم. اگر دانش به روزی در فزودی، زنادان تنگ روزی تر نبودی. به نادانان چنان روزی رساند که دانا اندران عاجز بماند. دولت به کاردانی نیست، جز به تأیید آسمانی نیست. افتاده است در جهان بسیار، بی تمیز، ارجمند و عاقل خوار. کیمیاگر به قصه مرده و رنج، ابله در خرابه یافته گنج. تا درودی دیگر، بدرود.
خب دوستان گرامی، در همین جا وقتی جدا شده برنامه های شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان به پایان میرسد. سپاسگزاریم از شما که وقت گذاشتید، برنامه های ما رو گوش کردید. همه شما رو به خدای یکتا می سپارم. خداوند یار و نگهدارتان.